بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومثال الثالث دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة، وقد يتفق التضارب من الجانبين. وأذ وقتك وارد بحث باب تعارض أدلة شديم، ایشون فرمود که تعریف تعارض و حقیقت تعارض اینه که تنافی بین مدلول دلیلین باشد، و بما اینکه دلیل خبر از جعل میدهد، پس حقیقت تعارض و قوام تعارض به اینه که تنافی بین دو تا دلیل در مقام مرحله جعل باشد، نه در مرحله مجعول و نه در مرحله امتثال. برای اینکه اگر تنافی در مرحله مجعول باشد، از او تعبیر به ورود میکنیم، پس ورود موضوعاً از باب تعارض خارجه، چه تعارض مستقر و چه تعارض غیر مستقر. و اگر تنافی بین هر دو در مقام امتثال باشد، از او تعبیر به باب تزاحم میکنیم. بله، بعد فرمود که ورود چی در صورتی که یه فرد حقیقی را اثبات کند که بلا شبه این دو تا دلیل با هم اصلا پهلوی هم بگذاریم با کمال ملائمت داره، هیچ گونه با هم تنافی نداره در هیچ عالمی. بله، مثلا صحت جواز افتا استنادن الى الحجه، خب ایه دلیل، دلیل مورده. بعد دلیل وارد میاد، میگه خبر ثقه حجت. بعد از آمدن دلیل بر حجت خبر ثقه، خب ما جواز افتا با خبر ثقه ثابت میشود. یک فرد حقیقی برای موضوع دلیل مورود ایجاد میکند که با هم که تنافی ندارد، و لذا این ورود از باب تعارض خارجه. و حتی در اون صورت که فرد را نفی کند، نفیا حقیقیا، که اونم گفت نفی حقیقی باشد، بله اونم از باب تعارض خارجه. نفی حقیقی اگر بکند بازم از باب تعارض خارجه. بعد ایشون فرمود که ورود سه قسمه، به یک تقسیم سه صورت داره، برای اینکه بله موضوع دیگری را که برمی دارد، این برداشتن موضوع دلیل مورود به واسطه دلیل وارد على ثلاثه اقسام. اولا قسم اول اینکه به فعلیت مجعولش، مجعول دلیل وارد که فعلی شد، موضوع دلیل مورود از بین می رود. این قسم اول. قسم دوم این که نه مجرد فعلیت نه کافی نیست، بلکه هم فعلی باشد و هم به ما وصول واصل شده باشد، اون وقت موضوع دلیل مورود از بین می رود، که مثالش در قرعه و اصالت الحلیه، یا آبی است نمی دانیم، یا یه شیء است نمی دانیم، حلال یا حرام. بله اون وقت خب این برای ما شده مشکل، میخواد دلیل قرعه شامل بشه، لکل امر مشکل، لکل امر مشکل القرعه. ولی وقت اصالت الحلیت جاری کردیم، خب این موضوع، این اصالت الحلیت که اولا جعل شده باشد از طرف شارع حلیتی، و ثانیا این حلیت موضوعش محققه که اینجا این شی مشکوکه، فعلی هم هست و به ما هم رسیده، وقتی ما به ما واصل شد اصالت الحلیه و جاری کردیم موضوعی لکل امر مشکلین القرعه، در این مورد از بین می رود. قسم سوم این بود که بله به امتثالش رافع باشد، نه به فعلیت مجعول یا به وصول مجعول، بلکه به امتثالش، که مثالش به همون حرمت ادخال جنوب در مسجد، بله، و موضوع اجاره، صحت اجاره، صحت اجاره و نفوذ اجاره در عمل مباح، اجاره صحیح است و نافذ. خب از این طرف دلیل آمده که حرام داخل کردن جنوب در مسجد. خب به مجردی که این دلیل وارد آمد، حالا دیگه این اجاره کردن این شخص جنوب بر ما جائز نیست و نافذ نیست. این فرد را، یعنی این ادخال جنوب در مسجد را از تحت ادله نفوذ اجاره موضوعا خارج کرد به امتثالش ها. بله بله به امتثالش خارج کرد. بله به امتثالش خارج کرد مثل وجوب اهم و وجوب مهم، نه مو مثلا اعمال اول بود دلیل حرمت ادخال جنوب در مسجد. بله مثل ازاله و نماز در مسجد داخل شد و میخوان نماز بخوانه، دید من مسجد نجیزه، فرض میکنیم که وجوب ازاله اهم از باب این که فوریه مثلا. خب اینجا اگر چنون چی امتثال کرد ازاله را، اینجا موضوعی وجوب صلات منتفی می شود فعلیتش. و اگر چنون چی امتثال نکرد او را معصیت کرد، بله اینجا نمازم بهش وجوبش فعلی می شود. خب یک تقسیم برای ورود. قسم تقسیم دوم برای ورود، بازم یعنی ورود به یک حیثیت دیگر، بازم تقسیم می شود. این در این تقسیم دومم بازم سه قسمه، برای اینکه تا هنوز که ما خواندیم این بود که ورود از یک طرف بود، یک دلیل وارد بود دیگری مورود بود. و قد یتفق التوارد من الجانبین. بله و مثال ثالث دلیل وجوب الاهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دلیل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدره که قبلا بیان شد. و قد يتفق التوارد من الجانبين، گاهی توارد از دو جانبه، دلیل اول بر دوم وارده، دلیل دوم بر اول. و هیچ جوریه که توارد از هر دو جانبه. و اینم سه قسمه. از این سه قسم خوب توجه کن. و بعض انحاء التوارد كذلك يعني من الجانبين معقول، توارد معقوله، هر دو دلیل وارده، واسطه ای که هر دو دلیل وارده، دلیل اول دوم را از بین میبره، دلیل دوم هم دلیل اول را از بین میبره، نتیجه اینه که در این مورد حکم هیچ کدامی ثابت نمیشود. و یأخذ مفعوله، و این توارد از هر دو طرف معقوله و اخذ میکنند مفعولش را فی کلا طرفین، یعنی اثرش را میگذارد، مع اثرش گذاشتن، یعنی هر دلیل وارد مورد را از بین میبرد، اینجا هم هر کدام اون دیگری را از بین میبرد، نتیجه اینه که این مورد حکم هیچ کدام این دو تا دلیل را ندارد. یه قسم اول. قسم دوم، و بعض انحای این توارد از جانبین معقوله، ولیکن و یکون احد الورودین هو المحکم دون الاخر، ولیکن از یک طرف همیشه اثر میکند اون دیگری را از بین میبرند، اون دیگری ولو اونم دلیل وارده ولی اون نمیتواند این دلیل دیگری را از بین ببرد. هو المحکم دون الاخر، این قسم دوم. و بعض انحائه، و قسم سوم از توارد من الجانبین این است که غیر معقول، اصلا معقول نیست. هو وقتی که تواردی از جانبین معقول نبود، معنایش چیه؟ معنایش اینه که این هر دو دلیل زنده، وقتی هر دو دلیل زنده بود قهرن با هم چیکار میکند؟ واسطه ورود که یکی را نتونستن از بین ببرن، قهرن با هم تعارض میکند، اون وقت از باب ورود خارج میشه، داخل در باب تعارض میشود و احکام باب تعارض از ترجیح و تخییر و اینها باید بهش منطبق شود. بله غیر معقول فیؤدی الى وقوع تعارض بین الدلیلین، اینجا دیگه توارد من الجانبین نمیتواند اخذ کند مفعول اشرافی کل الطرفین بین الدلیلین المتواردین. خوب توجه کنها. فمثال الاول، اون مثال اولی که توارد از جانبین هم معقوله و هم یأخذ مفعوله و جام میفتد و حکمش هم بار میشود. ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدا بعدم ثبوت الحکم الاخر فی نفسه. خوب توجه کنه، این که بوده باشد حکم در هر کدام از اون دو تا دلیل مقید باشد، با عدم ثبوت حکم دیگر فی نفسه ثابت نباشد. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی لولا المعارضه، اگر معارضه نبود این حکم اگر ثابت نباشد، حنین حتی بدون معارضه اگر ثابت نبود من استم، اینجور مقید شده با عدم اون. بله فی نفسه یعنی با قطع نظر از معارضه، و لولا المعارضه هم اون نباشد. این قسم اول. مثالش فرض فرمایین که آقا مستطیع، امسال حج بهش واجب میشه، واجب شده، و از این طرف هم نظر کرده که روز عرفه در کربلا باشد، زیارت حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیت و الثنا. خب اما وجوب حج رو فرض میکنیم مقیده بر این که امسال بر این آقا حج واجبه، به شرطی که زیارت عرفه امام حسین اگر معارض نمی داشت واجب بود بهش، این واجب نباشد. به شرطی که زیارت عرفه امام حسین اگر معارض نمی داشت واجب نبودی، با این شرط حج واجب. خب از اون طرف زیارت عرفه امام حسین بر این آقا واجب است، به شرط این که حج واجب نباشد، حتی اگر معارضم نداشته باشد واجب نباشد. هر کدام مشروط به عدم دیگری فی نفسه عدم داشته باشد، یعنی نجیت معارض عدم شده باشد. و حین اذن، خوب توجه کن، و در این هنگام، با این مثال خوب توجه کن، این کل من الحکمین فی نفسهی، هر کدام این دو تا حکم فی نفسهی ولولا الاخر، یعنی ولولا المعارض، هر کدوم ثابت بود. وجوب حج اگر معارض یعنی زیارت عرفه نبودی واجب بود یا نه؟ ولولا المعارض واجب بود، از اون تا واجبه. خب اگر ای ولولا المعارض ای واجبه، بله، پس ای چون مقیده به عدم چی؟ بله، به عدم این که زیارت عرفه بهش اگر معارض نداشته باشد واجب نباشد. فلا یکون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، موضوع برای هیچ کدام اینها محقق نیست فعلا. بله، و هذا معنا، معناش اینه که اولی دومی رو از بین میبرد، دومی هم اولی رو از بین میبرد. وجوب حج مقید بود به این که، بله، مقيدا بعدم ثبوت الحكم الاخر في نفسه، وجوب حج مقيد بود بر این که زیارت عرفه بر این آقا واجب نباشد، لولا المعارض واجب نباشد. خب و حالا که اینجا لولا المعارض واجب بود، حالا که واجب بود پس وجوب حج منتفی میشه. از اون طرف زیارت عرفه، این معنایش اینه که وجوب حج منتفی شد، یعنی دلیل زیارت عرفه وارد شد بر وجوب، بر دلیل وجوب حج. از این طرف زیارت عرفه بر این آقا واجبه، مشروط بر این که حج بهش واجب نباشد لولا المعارضه، و حالا که لولا المعارضه حج بهش واجب بود، حالا که لولا المعارضه حج بهش واجب بود پس زیارت عرفه بر آقا واجب نیست. این معنای ورود من الجانبینه، که یعنی دلیل زیارت عرفه وجوب حج رو از بین برد، دلیل وجوب حج زیارت وجوب زیارت عرفه رو از بین برد. نتیجه اینه که امسال نه بر آقا حج واجبه نه زیارت عرفه واجبه. معنای این که و یأخذ مفعوله این است، فلا یکون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، و هذا معنا ان التوارد نفذ، نفوذ کرد، و اخذ مفعوله، و اثرش را گذاشت بر جا، یعنی هر دو تا طرف را از بین برد. حالا این روز عرفه آقا آزاده، امسال نمیخواه مکه بره، نمیخواه کربلا بره. معنای ورود من الجانبین. خب این قسم اول که هم معقوله و هم یأخذ و مفعوله، و قسم دوم مثال ثانی، ان یکون الحکم فی احد الدلیلین مقیدا بعدم ثبوت حکم علی الخلاف، وجوب حج مقید بر این که زیارت عرفه بر این آقا واجب نباشد، و اما زیارت عرفه حکم دوم او مقید به عدم امتثال وجوب حج، که وجوب حج رو اگر امتثال نکرد زیارت عرفه برش واجبه، نه اینکه اگر واجب نبود، بلکه نه، اگر امتثال نکرد وجوب حج از اون طرف مشروط بود، بر این که اگر زیارت عرفه بهش واجب نباشد حج واجبه. خوب توجه کن. خب بله، و اما الحكم المخالف فهو مقيد بعدم امتثال حكم المخالف، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تاما، دليل زیارت عرفه تام و برجا میماند. بله، و مدلولش فعلیه، یعنی فعلا برای زیارت عرفه واجبه، و وقتی که واجب شد یرتفع موضوع دلیل حکم الاول، موضوع دلیل حکم اول از بین می رود، موضوع دلیل حکم اول که وجوب حج باشه موضوع اون از بین می رود. بله، چرا؟ چون که وجوب حج مشروط بود به چی آقا؟ مشروط بود بر این که وجوب حج را امتثال نکند. خب فرض اینه که این آقا امتثال نکرده، پس زیارت عرفه برش واجب شده، و وقتی که ای واجب شد خب او از بین میره، برای اینکه وجوب حج مشروط بود بر اینکه ای واجب نباشد، حالا که ای واجب شده پس او از بین رفت. یرتفع موضوع دلیل حکم الاول. و اما از اون طرف چرا وجوب حج نمیتواند وجوب زیارت عرفه را از بین ببره؟ و اما دلیل الحکم الاول که دلیل وجوب حج باشد، فیستحیل و محال است ان ینطبق مدلوله المورد، این که منطبق کنن مدلولش را بر مورد، یعنی وجوب حج اینجا بماند. چرا؟ برای اینکه اگر حج واجبه بر این آقا، لانه این اريد به اثبات مفاده، اثبات کند مفادش را که وجوب حج باشد، حتی فی غیر حال امتثاله، یعنی امتثال نشده این حج واجبه، فهو مستحیل. این محاله. چرا؟ برای اینکه اگر حج امتثال نشود مع ذلك حج واجبه، نه اگر امتثال نشد فرض اینه که زیارت عرفه واجب میشه، چون مشروط بود بر اینکه اگر او امتثال نشود این حتما بر شما واجبه، لأن غیر حال امتثاله هو حال فعلیت الحکم الثانی، حالی است که زیارت عرفه بهش واجب شده، التي وقتی زیارت عرفه واجب شد خود لا يبقى معها موضوع للحکم الاول، موضوع برای حکم اول باقی نمیمانه، چون وجوب زیارت عرفه مشروط بود، گفته بود که این واجبه اگر او امتثال نشد، خب وقتی این واجب شد او دیگه از بین میرود. اما اگر بگوی نه در حالتی که وجوب حج امتثال بشد حج واجبه، خب این وجوبش منود مشروط بشد به امتثال خودش، این هم از جمله محالاته. و این اريد به اثبات مفاده فی حال امتثال وجوب حج خاصه، فهو مستحیل ايضا. چرا؟ لامتناع اختصاص حکم بفرض امتثاله، برای اینکه محال ممتنع است مختص شود حکم و یک وجوبی به فرض امتثالش، که اگر امتثال شد واجبه، اگر امتثال نشد نه واجب نیست، کما هو واضح. برای اینکه امتثال بعد از تحقق وجوبه، چطور میشه که تحقق وجوب مشروط به امتثال باشه؟ این امکان نداره. این قسم دوم که توارد من الجانبین، یعنی اگر وجوب حج میمان و فعلیت پیدا میکرد ممکن بود ورود داشت وجوب عرفه را از بین میبر زیارت عرفه را، ولیکن این نشد، نوبت به این نرسید و اون دلیل دیگر فعلی شد. اما مثال ثالث که توارد از جانبینه و معقولم نیست، مثال ثالث نفس همین مثال بله وجوب حج و وجوب زیارت عرفه، منتها هر کدام اینها مشروط شده ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدا به عدم حکم فعلی علی الخلاف، مقید شده به عدم حکم فعلی، که حکم فعلی نباشد، نه اینکه حکمی لولا المعارض نباشد، نه حکم فعلی نباشد علی الخلاف. ففی مثل ذلك یکون کل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر، هر کدامی صلاحیت داره که وارد بشه بر دیگری. وجوب حج بله مشروطه بر اینکه زیارت عرفه، وجوب زیارت عرفه فعلی نباشد، و اگر وجوب حج فعلی شد فعلیت این از بین میرود. و از این طرف هم وجوب زیارت عرفه فعلیتش متوقف بر این که وجوب حج فعلی نباشه، اگر زیارت عرفه وجوبش فعلی شد اون از بین میبره. این توار معنای توارد که ای بر او میشه وارد باشد، او میشه بر ای وارد باشد، ولیکن این فرض اصلا معقول نیست. ففی مثل ذلك یکون کل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر، صلاحیت دارد که رفع کند موضوع دیگری را. اگر وجوب حج فعلی شد خب بله وجوب زیارت عرفه از بین میره. چرا؟ چون که موضوع وجوب زیارت عرفه اینه که اون وجوب حج فعلی نباشد، او که فعلی شد این موضوعش از بین میره. و از این طرف همون ولیکن لو بدعنو، به هر کدومش ما ابتدا دست بگذاریم، ها اینه اگر وجوب حج فعلی شد خب وجوب زیارت عرفه از بین میره موضوعش، اگر وجوب زیارت عرفه را ابتدا بهش دست بذاریم این فعلی شد، اون وقت وجوب حج از بین میره. ولیکن ولما کان من المستحیل، ولیکن اینجور توقف از جمله محالاته، ولما کان من المستحیل توقف کل منهما علی عدم الاخر، بر محاله که توقف داشته باشه هر کدومش بر عدم آخر. چرا محاله؟ برای اینکه مستلزم دوره، به صراحه موجب دور میشه. و فعلیت وجوب حج متوقفه بر چی؟ فعلیت وجوب حج متوقف است بر عدم فعلیت زیارت عرفه، عدم فعلیت زیارت عرفه متوقف است بر فعلیت وجوب حج. با حذف واسطه نتیجه اینه که وجوب الحج توقف علی وجوب الحج. الحج توقف الشيء على نفسه. یا بله، خب وقتی اینجور شد پس نه این میتواند ورود داشته باشه بر او و نه او میتواند، یعنی همچه توقفی اصلا مستحیله. و وقتی مستحیل بود نه این میتواند اثرش را بگذارد بر او، او را از بین ببرد، نه او میتواند اثرش را بگذارد و این از بین ببرد. در این صورت خب هر دو تا دلیل که انه بر حال باقی مانده، هم حج واجبه و هم زیارت عرفه. در این صورت است که لا محاله یقع التعارض، ای دیگه از باب ورود خارج می شود و داخل می شود در باب تعارض، علی الرغم من ورود کل منهما علی الاخر، بر رغم این که می توانست هر کدام وارد بر دیگری باشه، ولی از باب این که مستلزم دور شد نتوانست اثر ورود را اینجا بر جا بگذارد. و یشملها، در این صورت داخل می کنیم در باب تعارض، و یشملهما احکام التعارض، که این تنافی در مرحله جعل میگیم یکی اینها حتما از اصل جعل نشده و کدوم جعل نشده احکام باب تعارض. و نتکلم فی ما یأتی عن احکام التعارض ضمن عدت بحوثین. خب قهرن اول ما از احکام تعارض غیر مستقر بحث میکنیم. بله، در بحث از تعارض غیر مستقر چند چیز را باید لازمه که ما قبلا به عنوان مقدمه بیان کنیم. قاعده الجمع العرفی، و نتکلم فی بحث هذه القاعده، این قاعده جمع عرفی که کجا هست و چی هست، به چه ملاق و نکته اش چیه. بله، اولا النظریه العامه للجمع العرفی، نظریه عام برای جمع عرفی، آیا از باب قرینیت، از چه جهت، از باب اخصیت. این یکی. قسم دوم، مقدمه دوم، عن اقسام الجمع العرفی، اقسام جمع عرفی کجاها هست، یا بگو اقسام تعارض غیر مستقر که سه صورت داره: حکومت، تخصیص، تقیید. در این سه صورت اقسام جمع عرفیه یا اقسام تعارض غیر مستقر، چون ورود که گفتیم اصلا از تعارض موضوعا خارج شد. خب بعد مقدمه سوم، ملاک الجمع فی کل واحد، ملاک جمع در حکومت چیه، ملاک جمع در عام و خاص چیه، ملاک جمع در مطلق و مقید چیه. و تکییفه علی ضوء تلک النظریه العامه، و در هر کدوم را تکییف کنیم، من کیفیتش را بیان کنیم در پرتو همین نظریه عامه برای جمع عرفی، که جمع عرفی مبتنی بر قرینیت بر چیه. و عن احکام عامه للجمع العرفی، بله در مرحله چهارم بحث میکنم از احکام عامه برای جمع عرفی که تشترکو فيها كل الاقسام. و عن نتائج الجمع العرفی بالنسبه الى الدلیل المغلوب، نتیجه جمع عرفی نسبت به دلیل محکوم، نسبت به عام، نسبت به مطلق چی میشه. و عن تطبیقات للجمع العرفی، خو وقع البحث فيها، واقع میشد بحثی درش. فهذه خمس جهات رئیسیه، پنج جهت رئیسی است که نتناولها بالبحث به همین طریقی که الان فهرستوار بیان کردیم، در تفصیلم به همین ترتیب بیان میکنیم. خب اولین مقدمه ای که بود چی بود؟ النظریه العامه للجمع العرفی، این یک. این باید با نظریه عامه برای جمع عرفی چیه؟ تتلخص النظریه العامه للجمع العرفی فی ان کل ظهور للکلام حجه ما لم يعد المتکلم ظهورا آخر لتفسیره. میگم هر ظهور حجت برای کلام حجته، ظهور عام در عموم حجته، تا که ما لم يعد، تا وقتی که آماده نکرده باشد متکلم ظهور دیگر را برای تفسیر اون کلام اولش، ظهور دیگر برای تفسیر کلام اولش، و آماده نکرده باشد ظهور دیگر را برای کشف مراد نهایی از اون کلام دیگرش. خب در این صورتی که مهیا کرده باشد چیه؟ فانه فی هذه الحاله که مهیا کرده باشد، یکون المعول عقلائیا على الظهور المعد للتفسير، این در این صورت عقلائیان اعتماد بر این ظهور دوم میشه که آماده برای تفسیره و آماده برای کشف مراد نهایی از برای متکلم و یسمی بالقرینه و نامیده میشه بالقرینه. این نظریه عام در جمع عرفی این است که تشخیص نهایی مراد متکلم وابسته به قرینه، مادامی که قرینه نباشد اون ظهور کلام اول حجته، و الا اگر قرینه باش آمد خب معیار اون قرینه. ببینیم مفاد قرینه چی باشد. بسمو بالقرینه ولا يشمل دلیل الحجیه فی هذه الحالتی که قرینه آمد از ظهور الاخر، اون ظهور اولی برای کلام اول مولا اون حجیت نداره. این پس نظریه عامه در جمع عرفی بله معیار قرینه بودن شد. حالا قرینه چند قسمه؟ و هذا الاعداد، این که متکلم مهیا کرده برای تفسیر کلام اولش و کشف مراد ظهور دیگر را آماده کرده، این آماده کردن قرینه دو جوره: تارتن یکون شخصیاً، قرینه شخصی ذکر کرده، و تقوم علیه قرینه خاصه، و قائم شده بر این بله اعداد قرینه خاصه. مثلا گفته اکرم کل العلماء، بعد گفته ایها الناس، مقصود من از کل العلماء زید نیست، تصریح کرده این قرینه شخصی خودش ذکر کرده. یا گفته اکرم کل العلماء، بعد گفته مقصود من از کل العلماء علمای عدوله، خود قرینه شخصی. و اخرى يكون نوعيا، و بار دیگر قرینه قرینه نوعیه نه قرینه شخصی. به چه معنا؟ به معنا ان العرف اعد هذا النوع من التعبير، مهیا کرده این نوعی از تعبیر و این نوعی از تکلم را برای کشف از مراد من ذلک النوع، بله عن المراد من ذلک النوع، المراد از این نوع من التعبیر و تحدید المراد منه. و الظاهر من حال المتکلم، خب ای اهل عرف اینجور میداند فلان شیرا قرینه میداند، ولی آلا این متکلم ما بر طبق عرف صحبت کرده یا خلاف عرف صحبت کرده؟ میگیم و الظاهر من حال المتکلم الجر وفق الاعدادات النوعیت العرفیه. حالا مثال برای کنم: فمن الاول قرینیت الدلیل الحاکم على المحکوم، بس این که دلیل حاکم بر محکوم مقدمه از باب جمع عرفیه، از باب قرینه و ذل قرینه، منتها دلیل حاکم قرینه شخصیه نه قرینه نوعی. فمن الاول قرینه الدلیل الحاکم على المحکوم، ومن الثانی قرینه الخاصه على العام، وكل قرینه ان كانت متصله، بازم راجع به توضیح معنای قرینه، و کل قرینه ان كانت متصله بذ القرینه، اگر متصل بذ القرینه باشد، منعت عن انعقاد الظهور التصدیقی، اساسا اون ظهور کلام اولی رو از بین میبره، نه ظهور تصوریش رو بلکه ظهور تصدیقیش رو. یعنی ما تصدیق نمی کنیم که متکلم اون کلام اول رو در اون معنای عام استعمال کرده باشه، حالا تا چی برسد برای این که مراد جدیش باشد، یعنی اصل قصد استعمالی را ثابت نمی کند اساسا. ولم يحصل تعارض اصلا، خود در این صورت تعارضی اصلا وجود نداره. اگر گفت رأیت اسدا یرمی، این یرمی که متصله، بله بله اینجا دلالت اسد، دلالت تصوریش بر حیوان مفترس هست، یعنی شنیدن اسد خطور حیوان مفترس در ذهن او میکنه، اما این که متکلم در چی استعمال کرده به قرینه یرمی میفهمیم که اسد را در حیوان مفترس استعمال نکرده، پس اینجا بین ظهور اسد و ظهور یرمی اصلا تعارضی نیست. و این کاند منفصلتن، ولی اگر منفصل باشد قرینه، لم ترفع اصل ظهور، اصل ظهور از بین نمیره، ظهور عام در عموم هست به قصد استعمالی یعنی. و اذا ترفع و انما ترفع حجیت، فقط چیزی که است حجیت عام رو در عموم از بین میبرد، مثلا لما تقدم. و هذا هو معنی الجمع عرفی و القرینه الناشئه من الاعداد شخصی، اما قرینه ای که نشأت گرفته از اعداد شخصی یحتاج اثباتها الى ظهور فی کلام المتکلم علی هذا الاحتمال، این احتیاج دارد که اثبات بشه به اینکه ظهوری در کلام متکلم بر این اعداد که ظهور داشته باشد کلامش، که این کلام دوم برای تفسیر و توضیح کلام اول، من قبیل ان یکون مسوقا مساق تفسیر للکلام الاخر، مثلا اعنی بگوید، ای بگوید، کلام اول رو گفته بعد گفته اعنی بهی، اینجوری باشد که بفهمیم این کلام دوم ظهور داره بر این کی به عنوان قرینه و تفسیر کلام اوله. و القرینه الناشئه من الاعداد النوعی، اما قرینه ای که نشأت گرفته از اعداد نوعی يحتاج اثباتها الى احراز البناء العرفي على ذلك، ببینیم بنای عرف چیه، این قرینه بر او خاص و قرینه بر عام اهل عرف میداند یا نه. و الطريق الى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين متصلين، اول هر دو تا کلام رو متصل یک جا ذکر میکنیم و نرا هل یبقى لكل منهما في حاله الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي، آیا ببینیم که برای هر کدام اون ظهور تصدیقی خودش باقی میماند در مقابل کلام آخر او لا. این معیاره در قرینه نوعی و اعداد عرفی. فإن رأينا ذلك، اگر دیدیم که هر کدام به ظهورش باقی میماند، معرفنا ان احدهما ليس قرينه على الاخر، میفهمیم که قرینه بر دیگری نیست، لان القرینه به سبب اتصالش، الان قاعدهش رو گفتیم، قرینه با سبب اتصالش تمنع عن ظهور کلام الاخر، مانع میشه از ظهور کلام دیگری، و تعطل اقتضائه، و تعطیل میکند اقتضائش را. و اما و ان رأينا ان احد الكلامين بطل ظهوره اساسا عرفنا ان الكلام الثاني قرينه عليه، اگر مولا گفت اکرم العلماء الا الفساق، خب ببینیم این العلماء الا الفساق به چی ظهور دارد، اگر به کل علما ظهور داشت میفهمیم که الا الفساق قرینه نیست، این معارضی در حجیت باش. اگر دیدیم که نه با بودن الا الفساق یا اکرم العلماء العدول، اگر اینجور گفت و فهمیدیم که بله این ظهور علما را در کل علما از بین میبره، از اول ظهورش را منعقد میکنه، ظهور تصدیقیش را منعقد میکنه در علمای عدول، اینه میفهمیم که این الا الفساق یا العدول قرینه یه بطل ظهور اساسا عرفنا ان الکلام الثانی قرینتون علیه. و علی هذا ذو، و در این پرتو نعرف ان القرینیه مع الاتصال توجب الغاء التعارض، موجب میشد که اصلا تعارضی از بین بره، چون ظهور کلام اول رو از اول کوچک میکند، مزیق میکند، دیگه اصلا ظهور بر خلاف قرینه ای وجود ندارد تا تعارض بشد. و نه فی حقیقتا و مع الانفصال، بله با انفصال او کلام اول در یه چیزی ظهور دارد، قرینه در یه چیزی ظهور دارد، اون وقت بینشان تعارض هست، مونده تعارض غیر مستقر. بله كما ان بناء ومع الاتصال توجب الجمع العرفي، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي جمع عرفي شيء بتقديم القرينه على ذي القرينه، تفهم النظريه العامه على الجمع في الجمع العرفي لما عرف. كما ان بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما، وهمشن اينم اعداد عرفي و چيز عرف است، قرارداد عرف است، که کل بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما، هر چیزی که بر فرض اتصالش هادم باشد ظهور کلام اول را لاصل الظهور، فهو في حاله الانفصال، این از قرینیت خارج نمیشه، يعتبر قرینه و يقدم بملاك القرینیه، این حل تعارض غیر مستقر. هذه هي نظريه الجمع العرفي على وجه الاجمال، بر وجه اجمال این نظریه جمع عرفیه که قرینه متصل باشد که اصل تعارض از بین میره، قرینه منفصل باشد بازم قرینه مقدم بر ذل قرینه، بله منتها قرینهش گاهی دو جوره، گاهی شخصیه گاهی عرفیه، فاكثر من خلال بله و تفاصيلها اكثر فاكثر من خلال استعراض اقسام التعارض غير المستقر كسه قسمه التي يجري فيها الجمع العرفي. حالا اقسام جمع عرفی و تعارض غیر مستقر. اولین قسم جمع عرفی و تعارض غیر مستقر که در الانم اسمی در میان آمد، حکومت. من اهم اقسام التعارض غیر المستقر ان یکون احد الدلیلین حاکما علی الدلیل الاخر، حاکم باشه بر دلیل دیگر. مثل چی؟ کما فی لا ربا بین الوالد و ولدی. آیه مبارکه داره احل الله البیع و حرم الربا، معامله ربوی حرامه. چی زید و عمر با هم معامله کند، چی پدر و پسر با هم معامله کند، هر چی معامله ربوی حرامه. بعد دلیل حاکم آمده گفته لا ربا بین الوالد و ولده، الحاکم علی دلیل حرمت الربا، فانه فی مثل ذلک، در مثل این صورت. بله، در جایی که زید و عمر با هم معامله ربوی کرده، خب این دلیل دوم جا موضوع نداره، دلیل اول تام است و شامل است و اثبات حرمت میکنه. اما در معامله ربوی بین پدر و پسر، هر دو تا دلیل با هم که انه ابتداعا به نظر میرسه که تعارض داره، برای اینکه حرم الربا میگه این معامله ربوی است و حرام، لا ربا بین الوالد و الولد میگه نه این ربا نیست و حرام نیست، حد اقل حرام نیست، لا ربا هست یا نیست. فانه فی مثل ذلك یقدم الدلیل الحاکم على الدلیل المحکوم، والحکومه تعبیر عن تلك النقطه التي بها استحق، والحکومه تعبیر است از اون نقطه آنچنانی که به سبب اون نقطه مستحق شده دلیل حاکم تقدیم را بر محکومش. خب اون نقطه چیه آقا؟ اون نقطه چیه که ما از اون نقطه تعبیر به حکومت میکنیم؟ فلکی نحدد مفهومها، با اینکه تعیین بشد مفهوم اون نقطه، لابد ان نعرف، یا تحدید بشه مفهوم حکومت، لابد ان نعرف نقطه تقدیم، نقطه تقدیم چیه؟ و ملاک اون تقدیم و فی ذلک اتجاهان، در این که دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم، در اصل تقدیمش گویا نزاعی و اختلافی بین علما به هیچ وجهی نیست. همه قبول دارن که دلیل حاکم در موردی که با هم برخورد دارن مقدم بر دلیل محکوم، اما اون نکته‌ای که چرا دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکومه، اون نکته اش چیه؟ میفرماید در این دو اتجاه موجود است، دو راه. راه اول لمدرسه المحقق نائینی قدس الله روحه وحاصله وحاصل این اتجاه ان الاخذ بالدلیل الحاکم. خب چرا دلیل حاکم را در موردی که با هم میخواه برخورد کنه در همون معامله بین والد و ولد، انما ما اینجا اخذی به دلیل حاکم میکنیم، انما هو من اجل انه لا تعارض فی الحقیقه بینه و بین الدلیل المحکوم، در حقیقت تعارضی نیست بین دلیل حاکم و بین دلیل محکوم. چرا؟ برای اینکه دلیل حاکم نمیگه ربا بین والد و ولد حرام نیست، تا اون آیه بگوید حرامه ای بگوید حرام نیست تعارض داشته باشد، نه، لانه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، مفاد دلیل محکوم که حرمته، حرمت را که نفی نمیکنه، و انما يضيف اليه شيئا جديدا، اضافه به اون نفی حکم، نفی مفاد دلیل محکوم یک چیز دیگر اضافه میکنه بهش. خب اون اضافه چی آقا؟ فان مفاد الدليل المحكوم مرده دائما، مردش همیشه و مرجعش الى قضیه شرطیه، و قضیه شرطیه نظر به موضوعش نداره که موضوع من محققه یا نه، میگه هر وقت معامله ربوی موجود بود حرمت هست، اما کجا معامله ربوی هست کجا معامله ربوی نیست این بهش نظری ندارد. معداها فی المثال المذکور اینه انه اذا کانت المعامله ربا، معامله ربوی باشد دلیل محکوم میگه که فهی محرمه حرام، اما کجا معامله ربویه کجا نیست، و کل قضیه شرطیه لا تتکفل اثبات شرطها، و هیچ قضیه شرطیه در دنیا متکفل نیست اثبات شرط کند که این معامله ربوی هست یا نیست. ولهذا یقال ان صدق شرطیه لا یستبطن صدق طرفیها، صدق قضیه شرطیه مستبطن صدق طرفیها نیست، حتی با استحاله طرفینم قضیه شرطیه صادقه. اینجا میگه هر جا معامله ربوی بود، ولو معامله ربوی در دنیا اصلا وجود نداشته باشه، و تا قیامت هم موجود نشد. میگه اگر محقق شد معامله ربوی محقق شد و حرامه، اما کدوم معامله ربویه و کدوم نیست اینه دیگه اصلا نظری نداره. آیا این شی چیه، این معامله ربوی هست یا نیست، نه نظری بهش نداره. سخدار و مفاد و دلیل حاکم قضیه منجزه، اما مفاد دلیل حاکم قضیه تنجیزی فعلی است، معداش در این مثال نفی شرطه. میگه این معامله بین والد و ولد معامله ربوی نیست، اصلا ربا نیست تا حرام باشه. نفی موضوع میکنه، نفی شرط لتلك القضیه الشرطیه، و ان معامله الاب مع ابنه ليست ربا فلا بد من الاخذ بالدليلين معا، كان بر مستك محقق نائيني حکومت هم از باب تعارض، چه تعارض مستقر و چه تعارض غیر مستقر، خارج شد.